ألا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله. بحث موسيقي، بحث موسيقي لما يجي. بله خب، حالا شروع میکنیم، ولی طبیعتا به بحث تفسیریمون نخواهیم رسید. بحث این بود، سوال این بود که دیروز مطرح شد که موسیقی حلال و حرام چی هست. دقت کنید که ما دو بحث داریم. این فرصتی هست که شما الحمدلله دارید که این کمی دقیقتر برای شما مطرح بشه. ما یک بحث غنا داریم، یکی بحث آلات لهو داریم. اینا دو مسئله است. غالبا مردم توجه ندارن و همه رو به یک جور میشناسن و به احکامش هم توجه غالبی نیست. ما در فارسی میگیم ساز و چی؟ آواز. ساز و آواز رو معمولا با هم میگن، ولی خب این دو مطلبه. ساز یک وسیله است که باید بزنن، مثلا حالا گاهی مثل طبل و دایره است که با دست میزنن، گاهی مثل نیه که فوت میکنن، گاهی مثل این وسائلی که با انگوش میزنن و امثالی وسائلی هست. گاهی هست نه، بحث وسائل نیست، آوازه، اون صداییست که از خودشون در میارن. اینا دو مسئله است و دو حکم فقهی هم داره. غنا که حرام، آوازه. اصلا بحث غنا ربطی به دایرش نداره، چون گاهی میگن مثلا اگر بدون نوعاً اینجور فکر میکنن که اگر آلات موسیقی نباشه، سازی نباشه، دفی نباشه، تبلی نباشه، نمیدونم حالا اسم دیگه شما بهتر بلدی، ارگی نباشه، نمیدونم فلانی نباشه، حالا پس هر جور بخونن مشکلی نیست، اینجور گمان میکنن، در حالی که اصلا غنای حرام و غنا مربوط به آوازه، مربوط به خوندنه، مربوط به اون ارگ و نمیدونم ساز و نی و فلان و بهمان نیست. اون یه بحث دیگه است. پس الان در ذهنتون دستبندی کنید که حکم رو که میگیم روشن باشه. یک سری وسائلی هست که در موسیقی ازش استفاده میشه، مثل مثلا ساز و دف و نی و بقیه. یک آوازی هست که مثلا شعری، متنی، چه سرودی خونده میشه. فتواها مختلفه. من اونی که الان عرض میکنم فتوای مقام معظم رهبری را عرض میکنم و فتوای امام را عرض میکنم و فتوای بعضی از مراجع بزرگوار دیگر را، هر کس به نظر مرجع خودش. تقریبا بسیاری از مراجع فعلی نظرشون همینه که میگن اگر آوازی که میخونن مناسب جلسات لهو و لعب باشه، این حرامه. حالا ولو هیچ سازی و دفی و چنگی هم کنارش نباشه، همین ترانه ها رو داره میخونه، ترانه های مناسب جلسات لهو و لعب بدون ساز و چنگ و منگ و اینا، منتها نحوه خوندن نحوه ایست که مناسب جلسات لهو و لعب هست، حرام. بله بله درسته. بله سلام علیکم. حالا مشکل سه تا شد، رقص هم اضافه شد. این رقص هم باز شدش بحث دیگه ای داره. حالا اون فعلا رقصشو ولش کنیم تا در. حالا این همین مولودی که خانم گفتن، ببینید همین مولودی که خونده میشه یه وقت یه چیزیست که مناسب جلسه لهو و لعبه، یعنی اونی که میخونه نمیدونم چشمت فلان و ابروت فلان و نمیدونم کذا و این چیزایی که اشعار عاشقانه و اونم با حرف من رد نکنه، شما از مجموع حرف من به جوابتونه بگید. وقتی حرف قطع میشه قاطی میشه، دقت بفرمایید. از این جهت عرض میکنم اشعار عاشقانه ایست، به نحوی هم خونده میشه که هر کس میشنوه میدونه که این مال جلسات دانس، مال جلسات رقص، مال جلسات لهو و لعبه. این توی جلسه مولودی بخونن حرامه، توی مسجد بخونن حرامه، توی ماتم بخونن حرامه، توی خانه بخونن حرامه، فرق نمیکنه. اما یه وقتی هست میخونن دستم میزنن، هر کسم میشنوه نمیگه این مناسب جلسات لهو و لعبه. مثلا همین علی علی مولا که گفتید، خود علی علی مولا با اینم میتونه یه آدمی رقاص باشه با صدای قطار هم میتونه برقصه، اون کار نداریم، با هر جور نزده میرقصن. ولی نه، این علی علی مولا با همین شیوهی که خونده میشه حالا دستم بزنن مناسب جلسات لهو و لعب نیست، اشکالی نداره. یا سرودهای دیگه ای مثلا در خدمت امام، این سرود ای شهید مطهر رو مربوط به آیت‌الله مطهری رو زدن، امام گوش کرد و فرموده بود که این اشکالی نداره، چون هر کس هم بشنوه میگه اینجا مناسب جلسات لهو و لعب. دیگه ما حالش که دفع رو نگفتیم، ما فعلا آواز رو گفتیم. حالا تا برسیم پس آواز اینجور شد که گفتیم آواز، اون آواز و نحوه خوندن و صدا رو چرخوندن و ادا در آوردن اگر مناسب جلسات لهو و لعب باشه حرامه، در هر جا خونده بشه ولو هیچ سازی و دفی و چنگی و غیر ذالک همراهش نباشه. این یک. اما اگر مناسب جلسات لهو و لعب نیست، عرض کردیم اشکالی نداره، دست زدن هم کسی نگفته حرامه، دست زدن حرام نیست. اگه ما در مسجد میگیم دست زدن برای حرمت مسجد نگه داشته بشه، والا دست زدن حرام. دوم اون آلات لهوه که اونجا نوشتیم آلات لهو، یعنی وسائلی که مناسب لهو و لعب، مثل نی، مثل چنگ، مثل دف، مثل دایره، دایره زنگی، دایره بدون زنگ، دایره کذا. این آرو این سری از مراجع که عرض میکنم، امام آیت الله خامنه‌ای و آیت الله سیستانی سلام علیکم میگن اینا آلات مشترک است، یعنی که یعنی مثل این چاقوی که دست شما هست، این چاقو میشه باهاش شکم خربوزه رو پاره کرد که حلال، اشکالی نداره. میشه سیب زمینی و بادنجون پوست کن که اشکالی نداره. میشه هم خدای نکرده و علیاذ بالله کسی شکم مردم رو پاره کنه، حرامه. این چاقو مشترک بین این دو استفاده حلال و استفاده حرامه. اینا می فرمایند که در به اصطلاح نی و دف و اینها هم همین جوره، گاهی به نحوی زده میشه که مناسب رقص و گناه و جلسه لهو و لعبه، گاهی به نحوی زده میشه که مناسب جلسه لهو و لعب نیست. میگن اینجا هم مطلب مثل همون جاست، که اگر مناسب جلسات لهو و لعب نیست اشکالی نداره، اگر مناسب جلسات لهو و لعب هست اشکال داره. مثلا چطور؟ مثلا این تبلایی که یا این شیپورایی که توی عزا میزنن، توی عزای حضرت امام حسین علیه السلام دیدی بعضی جا تبل دارن بعضی جا، خب این دیگه هیچ کسی با این لهو و لعب نمیکنه مگه یک آدم منحرفی باشه، الا عموما کسی اینا نمیگه این مناسب جلسه لهو و لعبه، این اشکال نه. یا عرض کردم بعضی از سرودهایی که مثلا سرود شهید مطهرین یا این سرود جمهوری اسلامی که زده میشه، خب اینم همین وسایل و موسیقی هست، اما کسی با این لهو و لعب نمیکنه، لذا میگن این میشه مصرف حلالش. اون جایی که مناسب جلسات لهو و لعب باشه، نی رو به نحوی بزنن که به اون بخوره، ساز رو به نحوی بزنن که به اون بخوره، تبل رو به نحوی بزنن که به اون بخوره، دایره رو به نحوی بزنن که به اون بخوره، این میشه حرام. این یک اجمال و کلی از مسئله موسیقی و مسئله آلات لهو. احتیاط هم اگر بخواد انسان بکنه، خب طبیعتاً احتیاطش به همینه که از موارد مشکوک پرهیز کنه، ولیکن از لحاظ فتوا موارد مشکوک گوش دادنش اشکالی نداره. یک حرام داریم، حرام نباید گوش کنیم، یک حلال داریم، مشکل نداره گوش کنید، یه موارد وسط مشکوکه، من نمیدونم مناسب جلسه لهو و لعب هست یا نیست، میخواد احتیاط کنید نسبت به دینتون گوش نکنید، و الا موارد مشکوک حرام نیست. یک مطلب سومی هم بگم که این برای شما مفیده، چون در اینجا مبتلا هستیم و گرفتارین، و اون این که من نمیخوام گوش کنم ولی به گوشم میرسه. من رفتم توی مغازه خرید کنم، این موسیقی روشن کرده، خدایا من واقعا دوست ندارم گوش کنم ولی به گوشم میرسه، فمن اگر واقعا خودش مایل قلبی نیست، این سماعش به گوش خوردنش، یا مثلا من سر چهارراه وایستادم، حالا بعد بفرمایید شیشه های ماشینم پایینه، اون ماشین کناری هم روشن کرده به گوش منم میرسه، منم مایل نیستم به گوش من میرسه، اینها حرام نیم. اما اگر قلب انسان مایل شد، از امام سوال کرد، گفت من میرم دستشویی، دستشویی ما کنار خانه همسایه است، خانه همسایه میزنن و میرفتن، من گاهی یکم بیشتر میمونم ببینم که چی میشه. فرمود اگر در همون حالت بمیری چه حالت خواهی داشت؟ گفت خراب آقا، اما خودت حکم کردی. یعنی حتی در این حدی که آدم چند لحظه دستشویشو بیشتر طول بده که اون بشنوه، انشاءالله خداوند به ما و به فرزندان ما و به جامعه ما رحم کنه و این بلا رو که در بعض از روایت داره مرگهای ناگهانی رو زیاد میکنه. موسیقی حرام، غنا، مرگهای ناگهانی رو زیاد میکنه، انشاءالله خدا همه من ازش حفظ کنه. بله بله، با اون نه، با دبه آب زدن اون مشکلی نداره، منتها کار دیگه شون اگر مثلا رقص حرام باشه، رقص حرامه، اگر آوازش حرام باشه حرام باشه، اما این که به دبه به شیشه و به دبه و به دیگه، بله اون کارای همین مسئله که گفتم دیگه، همه این مصادیقش دیگه، شما یکی یکی سوال نکنید، توی ورزش، توی مولودی، توی مسجد، توی ماتم، توی سرود، توی چیز، همین ملاک این شد که اگر مناسب جلسات لهو و لعب باشه هر دوش میشه حرام، هم آلات هم آواز. اگر مناسب جلسات لهو و لعب نیست ان شاء الله حلاله و مشکلی نداره. اینم عرض کردم به فتوای کدوم یک از مراجع. هو الذی جعل بله آیه شریفه رسیدن به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. اینو تفسیرش و توضیحش عرض شد. میرسیم به آیه 13 و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. شأن نزول این آیه شریف از ابن عباس نقل شده که یک عده‌ای از کفار و دشمنان می‌نشستند و در مورد حضرت رسول اکرم بدگویی می‌کردند. یک کسی به اینها گفت که از خودشون گفت اگه میخواد از پیغمبر بدگویی کنید اینجا علنی همه میان همه میشنوند صلاح نیست، بیاید بریم به جای پنهانی حرفاتونو بزنید که به گوش پیغمبر نرسه. اینا تو اون جلسه خودشون این توطئه را کردن، آیه شریفه نازل شد و به کنایه به اونها فهمون که ما از این توطئه هاتون بیخبر نیستیم. و اسروا قولکم او اجهروا به. سر رو هممون میدونیم یعنی نهان، پنهان. پنهان کنید سخنتون را. او اجهروا جهر یعنی آشکار، یا آشکار کنید سخنتون را، تفاوتی نمی کنه. انه علیم بذات صدور. خداوند متعال آگاه است به ضمایر قلبهای شما. اسروا قولكم و اسروا قولكم. اجهروا به انه علیم بذات الصدور. و اسروا یعنی نهان کنید، به صورت سر بین همدیگه بیان کنید قولکم سخنتون را. اجهروا به جهر به معنای آشکار گفتن. ما در نمازها نماز صبح و نماز مغرب و عشا رو میگیم صلوات جهریه، چون حمد و سورش رو باید آشکار بیان کنیم، باید بلند خونده بشه، واجبه که بلند خونده بشه برای خدمت شما اصد آقایون. برای خانم ها اگر نامحرم صداشون رو نمیشنوه میتونن بلند بخونن. خب یا آشکارا سخن بگویید، انه به درستی که خدا، خدای متعال. علیم رو گفتیم چیه؟ علیم بله، علیم چی بود؟ قبلا گفتیم بسیار دانا ها؟ بله، یا صفت مشبه هست. علیم رو گفتیم صفت مشبه است، مثل رحیم، رحیم، علیم. رحیم کدوم رحمت بود؟ رحمت بله؟ احسنتم مستمع، دقت کنید تفاوت میکنه. علیم بسیار دانا نیست، علیم اون علمی است که استمرار داره، دقت میکنید. این وزنهاش اگه در ذهنتون باشه موارد مشابه رو هم میتونه، تو خود علیم رو من یاد اینجور تو ذهنمه که وقتی براتون گفتم که یه عالم داریم، یک علام داریم، یک علیم داریم، هر سش در مورد خدای متعال هست. علام الغیوب، عالم و علیم، اینا هر کم اشاره به یک جنبه است. عالم یعنی دانا، علام یا علامه یعنی بسیار دانا، علیم یعنی علم مستمر. بنده الان نسبت به شما علم دارم، یعنی شما رو میبینم، اما به محض این که از این در رفتید دیگه نمیبینم. خدمت شما عرض شود که یه دوربینی هست اینجا رو میگیره اما اون طرف رو نمیگیره، اونجا توی خیابون هست تو خیابون شما رو میگیره اما تو خیابون کناری شما رو نمیگیره. علم خداوند متعال مستمره، لحظه لحظه شما در علم خدای متعال هست. اینجور نیست که این ساعت ما رو بفهمه، ساعتی که مسجد هست این ما رو ببینه، اون ساعت فرض بفرمایید خانه و خلوت رو نبینه. نه، انه علیم، علم او مستمره، یعنی تمام لحظات و آنات و حالات ما در دید علم خدای متعال. از اون طرف به ذات صدور، به ضمایر و نهان قلب شما هم آگاهه. بنده که علم دارم به شما، ظاهر شما رو میبینم، میبینم، اما از دل شما هم خبر دارم؟ نه. از نیت شما هم خبر دارم؟ نه. این که چه کسی رو دوست دارید، چه کسی رو دشمن دارید؟ نه، اینا دیگه در قلبه. الان چه طرحی دارید، چه فکری دارید، چه برنامه‌ای دارید؟ نه. نیتتون خالصه، خالص نیست؟ نه. اینا نهانه، اینا را علم ما تعلق نمیگیره، اما میفرماید او علیم است به ذات صدور، به نهان سینه ها. اینجا نهان سینه که میگن، نه اینکه اینها در سینه، در این سینه ای که ما میگیم یه قفسه سینه و اینجا اینا پنهانه، نه، بلکه مرسوم اینه در ادبیات فارسی، در ادبیات عرب معمولا میگن اسرار را در سینهش نگه میدارد. منظور از اینجا از سینه یعنی در نهان، در اون کانون وجودی خودش، اون قوه مدرکش که دیده نمیشه، احساس نمیشه. میگه دلم شکست، دلم شکست یعنی چه؟ دلم میسوزه، توی دلم شک دارم بهش، دل من که یقین داره. همه اینا که میگی دلم یاد سینه و دل و امثال اینا، منظور اون قوه مدرکه است که ضمیر ماست، نهان ماست، غیر از ظاهر ماست. پس ذات صدور منظور این قفسه سینه ظاهری نیست، منظور نهان وجود ماست. خب حالا دقت کنید به آیه دوباره، میگه شما سخنتون رو پنهان کنید یا آشکار کنید، خدا عالمه. اما علم خدا را با دو خصوصیت گفت، این خصوصیت دقت کنید، یک علم اون مستمره، یک لحظه حاضر یه لحظه غایب نیست. ما ها از امون میخواستن آقا فلانی چطوره، میگیم خوبه، ما هست دیدیمش تو مسجد آدم خوبی بوده. یک کسی میگن میگه خب شما مسجدش دیدی، بازارش که ندیدی چطور کلاه سر مردم میذاره. میگه بازارش دیدی، تو خانهش که ندیدی با زن و بچه چجوره. شما تو خانهش دیدی خانم، تو خانه با شما خوبه، اما خدمت شما عرض شود که وقتی بیرون میره که ندیدی، مثلا تفریحاتش که ندیدی. منظور همه علوم ما مستمر نیست، یه جاشو میبینیم یه جاشو نمیبینیم. علم خداوند متعال مستمر. دوم، علم ما به ظواهره، انه علیم به ذات صدور، نهان هم میدونه. توجه به این آیه شریفه اگر خدای متعال به ما فهمشو بده، موجب اصلاح بسیاری از رفتارها و کردارهای ما خواهد شد. چقدر جامعه ما رنج میبره از منافق و نفاق، دورویی‌ها، دوزبانی‌ها، به همدیگه اعتماد نداریم. یه ازدواج میخواد صورت بگیره، اینقدر تحقیق میکنه، بعد از این همه تحقیق باز دلش میلرزه، استخاره کنه، صدقه بده، با همه اینا باز اعتماد نیست. چرا؟ از بس این نفاق ها و دوری ها و دورنگی ها و کلک ها زیاد شده. خب سر این کلک ها و نفاق ها چیه؟ سرش همینه که باورمون نشده. و اسر رو قولکم او جهرو به، انه علیمون به ذات صدور، خدا میدونه. برای خدای متعال تفاوتی نمی کنه مسجد و مدرسه و بازار و خانه و نهان و آشکار. آقاییست به نام اسحاق ابن عمار، خدمت امام صادق علیه السلام رسید. اینو سریع و کوتاه بگم انشاءالله بتونیم به آیه بعدی هم برسیم. خدمت امام صادق علیه السلام رسید، حضرت تحویلش نگرفتن. این قبلا می آمد، حضرت تحویلش می گرفتن، این دفعه تحویلش نگرفتن. خب ماها اگر کس اولیای خدا تحویلمون نگیرن، بنده و امثال بنده فوراً از اونا گلمن میشن. آقا چه طلبی دارید که ما رو تحویل نمیگیرید؟ اما آدمای فهمیده نه، میگه من چه اشکالی دارم که امام صادق تحویلم نگیره؟ دیدید ما گلمن میشیم از خدا، خدایا چرا حرف منو گوش نمی کنیم؟ به امام زمان متوسل شدم، این امام زمان چرا گوش شنوانی؟ کی گفت گوش شنوانی؟ تو ببین خودت چه اشکالی داری؟ این تفاوت انسان رشد یافته و رشد نیافته است. خدا که در وجود ذات مقدس حق تعالی که بخل نیست، اولیای خدا که بخل ندارن. اگر جوابمونو ندادن، اگر بی‌اعتنایی کردن، برگردیم ببینیم اشکال خودمون چیه. شما گاهی بچه‌تون صداتون میزنه، با تمام وجود میخواد بگید جانم، عزیزم، پسرم، دخترم، اما روتونو برمیگردونید. مامان، مامان، من با تو قهرم. اگه قهری باش بهش چه حق میزنی؟ نه، تمام وجودت عاشقشه. چرا؟ نه اینکه چرا مشقات ننوشتی؟ همین، این در عالم بچگیشه، در عالم بزرگیش با خودمون نگاه کنیم. خدای متعال اگر یه جایی یه فشاری، گاهی اینجوریه، برای بنده های خوبش اینجوریه، برای بنده های بدش اینجوری نیست، یه فشاری تو زندگیش میاره. چه نمازی بود که خوندی؟ چرا تو جور فلان جلسه غیبت نشستی؟ چرا وقتت اینطور تلف کردی؟ اینطور خدای متعال ما رو هدایت میکنه با اینطور چیزها. منتها خب قفلت بر ما هست. منظور این یک جمله در ذهن من و شما بمونه انشاءالله، که اگر اولیای خدا تحویلمون نگرفتن، آدمهای ناقص طلبکار میشن، آدمهای کامل بلا فاصله برمیگردن میگن خدای من چه کار کردم. این آقای اسحاق ابن عمار عرض کرد یا ابن رسول الله، چه عملی از من سر زده که شما کم لطف شدی؟ اشکال من چی؟ فرمود تو مضمون فرمایش حضرت طبق این روایت فرمود تو نسبت به شیعیان ما بی‌اعتنایی شدی، ما هم نسبت به تو بی‌اعتنایی. میگه بلافاصله فهمیدم، من هر سال می نشستم شیعه ها می آمدن کمکشون می کردم، امسال در خانم رو بستم، یه غلام گذاشته بودم دم در، گفتم همین راهشون بندازه، یه کسی پیش من نیا. گفتم آجون من به این فکر بودم که نکنه مشهور بشم به این بعد نتونم جواب بدم، رویس قصدی نداشتم، غرضی نداشتم، اشتباه کردم، الانم اصلاح میکنم. بعد حضرت فرمود مگر نمیدانی وقتی که دو مؤمن به هم میرسن و دست میدن با هم، خدا صد رحمت بر اونها نازل میکنه. وقتی که اینها دو مؤمن، دو برادر مؤمن یا دو خواهر مؤمن همدیگر رو در بغل میگیرن با هم احوال پرسی میکنن، خداوند متعال مضمون فرمایش حضرت است به اون فرشته ها میگه دور بشید، شاید این دو بنده من سر روی داشته باشن، من نمیخوام شما بشنوید. اسحاق ابن عمار ضمن این که تو جواب خودش رو گرفته و درس خودش رو گرفته، یه چیز دیگه به ذهنش رسید، گفت آقا شما میگید فرشته ها دور میشن، فرشته هایی که اعمال رو مینویسن، خب اگه در همون حالتی که اینها به هم دیگر رو در آغوش گرفتن یه دروغی بگن، یه غیبتی بکنن، یه گناهی بکنن، کی مینویسه؟ فرشته ها که دور شدن. این نقلی که شده میگه امام صادق سرشون انداختن پایین، وقتی سر رو بلند کردن دیدم تمام صورت حضرت از گریه خیسه. فرمود فرشته ها دور میشن، خدا نیم، خدا نمیبینه، خدا خبر نداره. و اثر رو قولکم اوجه رو به انهو علیمون به ذات صدور. گاه این آیات رو که من میبینم واقعا حوث میکنم میگه همین آیه رو بزرگش کنم تو خانم بنویسم، آیه بعدی میبینم اونم همینه، اون یکی دیگهش اونم همینه، همش نیاز داریم، ای کاش میشد اینو تو اتاق دلمون میزدیم، هممون محتاجیم. بابا سر سفره افطار نشستی، چه کار داری به زندگی مردم، چه کار داری با آبروی مردم؟ و اسر رو قولکم اوش هرو به انهو علیمون به ذات صدور. چرا سر سفره افطارتون رو با افطارمون رو خدای نکرده با غیبت حرومش میکنیم، با عیب جویی مردم، با مسخره مردم؟ چرا عیب دیگران رو نقل میکنیم؟ چرا به زندگی دیگران کار داریم؟ اون خدای مسجد، خدای خانه هم هست، خدای خانه، خدای بازار هم هست. بدبختن اونایی که نمیفهمن. آقایی میگفت، خانمی میگفت که از یه زرگری چیزی گرفتم کلاه سرمون گذاشت، بعد که فهمیدم بردم در مغازش گفتم آقای فلانی شما متدینی؟ ما به شما رو متدین بودن و مسجدی بودن و اینا میشناسیم. میگه با کمال پررویی برگشت گفت من وقتی در مغازم رو وا میکنم خدا رو پشت در مغازم میگذارم، بدون این حرفا وارد مغازه میشم. اینجوره العیاذ بالله خدای ما اونجا میمونه؟ نه خواهرم، نه برادرم. دقت کنیم، این آیه رو تکرارش کنید در ذهن خودتون، تکرارش کنیم، یادآوریش کنیم به بچه هامون به زبان بچگانه. من اینه تکرار میکنم نسبت به شما خواهرها و دوست دارم انشاءالله عمل کنید به هر زبانی که میدونید، یه وقتی همین به بچه هاتون بگید خدای نهان خدای آشکاره، خدای مسجد خدای کوچه و بازاره. همین زیبایی که توی این آیه بیان شد، انهو علیم، علم خدا مستمره، هیچ لحظه ای ما از به تعبیری از چشم او بیرون نیستیم. انهو علیمون به ذات صدور، از نهان ما خبر داره. یعلم السر و اخفا، خدا سر رو میدونه، مخفی تر از سر هم میدونه. روایت داریم. پرسید آه سر معلومه، سر اونیست که در قلب ما نهانه. الان اسرار من رو هیچ کس نمیدونه، نزدیکترین فرد به من، همسرم، فرزندانم، پدر و مادرم نمیدونن. سر دیگه توی دل منه. دیگه مخفی تر از سر چیه؟ اینم هست. شما دقت کنید به قلب خودتون، یه سری اسراره بین شما و خدای خودتونه، خودتون میدونید، نزدیکترین افرادتون هم نمیدونن. خب خودتون میدونید و خودتون، این میشه سر. و اخفا مخفی ترش چیه؟ خدا از اون اخفا هم خبر داره، از این مخفی تر. از امام سوال کرد آقا مخفی ترش چیه دیگه؟ یه چیزی نمون که مخفی تر باشه. فرمون اون خواطری که از خاطرتون میگذره، یه لحظه مثل برق از ذهن و دلتون میگذره، اینجا دیگه خودتون هم خبر نداری، یعنی خودمون هم اصلا توجه نداری. یکی رد میشه، یه نگاه بهش کردی، یک لحظه به ذهنت میگذره که آه این اهل دزدیه، این اهل فساده، این اهل فلانه. خودمون هم یادمون رفت که ما چنین خاطره ای از ذهنمون گذر. خدا اونم میدونه. نمیگم خدا به اونم عذاب میکنه، اشتباه نکنی، عذاب کردن نه، ولی خدا میدانه، خدا میدانه. یعلم السر و اخفی. خب چطور خدا میدونه؟ آیه بعدی جواب میده، میفرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. چقدر به اذان داریم؟ بله؟ خب این الا یعلم من خلق دو سه تا نکته لطیف و زیبا، بیشتر از دو سه نکته لطیف و زیبا داره که اگر خدا عمری داد انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. خدایا تو را با اولیاءت سوگند میدهیم به ما توفیق فهم حضور خودت و علم خودت رو به ما عنایت بفرما. خدایا با فهم علم خودت ما رو از گناه حفظ فرما، توفیق ترک گناه، توبه، توفیق عمل صالح در بقیه ماه رمضان، در بقیه عمرمون به ما و فرزندان و نسل ما عنایت فرما. خدایا روزهای استجابت دعاست، شبهای استجابت دعاست. خدایا اون چه به خوبانت عنایت کرده ای به ما هم مرحمت بفرما. شر همه اشرار، شر شیطان، شر نفس اماره، شر شهوات، شر گناهان، شر همه زی شر، انسانهای شرور، موجودات شرور، شرور دنیا و آخرت را از ما و زندگانی و نسلمون برطرف بفرما. در محمد و آل محمد صلوات.